ساعت 10 شب به وقت ایران. اینجا فراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران و دیگر کشورهای جهان به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستین در این سه‌شنبه پاییزی که 14 روز برج آبان برابر با 5 نوامبر است. در این مجله زنده شبانگاهی 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو میشنوین از آخرین رویدادهای ایران و جهان و من رضا ولی‌زاده تا پایان برنامه در کنار شما. با خبرها شروع میکنیم و بعد از خبرها در کمتر از 1 دقیقه برنامه های این مجله زنده رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا خبرها با همکارم مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفت هنوز تاریخی برای تشکیل کنفرانس صلح ژنو 2 تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری ها آقای ابراهیمی روز سه‌شنبه بعد از گفتگو با دیپلمات‌های ارشد آمریکایی و روسی در ژنو در عین حال ابراز امیدواری کرد که تا پیش از پایان سال جاری میلادی حدود 2 ماه دیگر تاریخی تعیین شود. خبرگزاری ایتارتاس هم به نقل از منبع نزدیک به مذاکرات در ژنو گزارش داده است که آمریکا و روسیه نتوانستند بر سر حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 به توافق برسند. روسیه خواستار شرکت ایران است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید از یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده است 20 آبان 11 نوامبر به تهران برود. آقای صالحی به خبرگزاری ایسنا گفته هنوز به این دعوت پاسخی قطعی داده نشده است. دور قبلی گفتگوی دو طرف 6 و 7 آبان در وین برگزار شد که آن را مثبت توصیف کردند. علی اکبر صالحی افزوده است که بیشترین سوال‌های آژانس مربوط به فعالیت‌های گذشته و حال ایران است و توافق شده که ابتدا به پرسش‌های مربوط به حال پرداخته شود. او ابراز امیدواری کرده است که در جریان سفر آمانو به تهران بتوانند در مورد فرایند کار به جمع‌بندی برسند. قرار است دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 هم 16 و 17 آبان، 7 و 8 نوامبر در ژنو برگزار شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعدام‌های بدون محاکمه عادلانه در ایران را محکوم کرد. این مقام گفت نهادهای مدافع حقوق بشر از اعدام بیش از 400 نفر در ایران از آغاز سال 2013 ده ماه پیش خبر دادند و بیش از 50 مورد از این اعدام‌ها در ملأ عام انجام شده است. و افزود گروه‌های حقوق بشری همچنین گزارش دادند که بیشتر احکام اعدام در دادگاه‌های صادر شدند که مقررات محاکمه منصفانه در آنها رعایت نشده است. خبرگزاری های ایران از اعدام 11 نفر به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر در ایران خبر دادند. به گزارش واحد مرکزی خبر 6 نفر از این عده به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان های کرمان و بم به دار آویخته شدند. خبرگزاری ایسنا هم از اعدام 5 نفر در زندان مرکزی کرمانشاه خبر داده است. به گزارش دادگستری استان کرمانشاه این افراد که همگی به جرم قتل محکوم به قصاص شده بودند روز 11 آبان اعدام شدند. دیروز همچنین شیرکو معارفی زندانی سیاسی کرد در زندان سقز به دار آویخته شد. بر اساس آمارهای منابع حقوق بشری در 10 ماه گذشته 599 نفر در ایران اعدام شدند و تنها در 5 روز گذشته خبرگزاری های ایران از اعدام 28 نفر خبر دادند. وزیر بهداشت ایران میگوید علت تنگ نفس ناگهانی بیش از 5000 نفر در استان خوزستان بخصوص در اهواز پس از بارندگی هنوز روشن نیست. حسن قاضی‌زاده هاشمی روز سه‌شنبه به خبرگزاری اسنا گفت دلیل بیماری‌های تنفسی روزهای اخیر در استان خوزستان تا پایان هفته اعلام خواهد شد. و افزود به گمان برخی گازهایی در هوا همراه با آب باران به باران اسیدی تبدیل شده است. از سوی دیگر محمد حسن سرمست قائم مقام وزیر بهداشت در استان خوزستان گفته است بررسی‌ها نشان داده که دلیل این پدیده نادر بارش نوعی باران اسیدی همزمان با سکون جریان هوا و وجود آلاینده‌ها در هوا بوده که تاکنون به مراجعه بیش از 5500 نفر به بیمارستان‌های استان خوزستان منجر شده. به گفته او از این تعداد 520 نفر بستری شدند ولی منجر به مرگ کسی نشده است. و حبیب الله عسکر اولادی از بنیانگذاران حزب مؤتلفی اسلامی صبح سه‌شنبه در سن 82 سالگی در بیمارستان دی در تهران درگذشت.
سپاسگزارم از مینا بهارمست، مشهور خبرها رو شنیدیم، اما آنچه تحریری رادیو فردا برای این مجله شامگاهی تهیه کرده. نشست محرمانه نمایندگان ایران، اسرائیل، چندین کشور عرب و آمریکا درباره منع سلاح‌های اتمی در خاورمیانه یک گزارش در این باره داریم. گفتگویی داریم با مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز درباره حمایت این سازمان از مرکز حامیان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی درباره انرژی هسته‌ای. وزیر اقتصاد میگوید در اجرای برنامه خصوصی سازی شرکت‌های دولتی بسیاری از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واقعی نرسیده است. یک گزارش در این باره داریم. ایران شاهد 12 اعدام در 2 روز گذشته و 40 اعدام در 10 روز گذشته بود. در گزارشی به این موضوع پرداختیم و نظر 3 کارشناس رو جویا شدیم، از جمله کریم لاهیجی، نایب رئیس جوامع فدراسیون حقوق بشر.
وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام ها بدتر شده.
گزارشی از صحبت‌های شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل هم خواهید شنید، که میگوید غرب به موضوع حقوق بشر در ایران کم توجه است. و اعلام نگرانی 2 نماینده مجلس آلمان از اعتصاب قضای نامحدود عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و دیگر زندانیان سیاسی در ایران. دختر عبدالفتاح سلطانی در مورد علت اعتصاب قضای پدرش میگوید:
تعدادی هستن به مراتب حتی وضعیت سلامتشون از پدر من بدتره و پدر من برای اینکه به وضعیت اونا رسیدگی بشه این کار کرده.
همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از برگزاری جلسه محرمانه با شرکت ایران، اسرائیل و چندین کشور عرب در سوئیس خبر داده است. در این جلسه که جزئیات آن هنوز معلوم نیست، گفتگوها بر سر برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای متمرکز شده بود. کشورهای منطقه با برگزاری این کنفرانس که 3 سال پیش به پیشنهاد مصر و حمایت آمریکا، روسیه و بریتانیا مطرح شد، به طور اصولی موافقت کردند. بشنویم در این باره گزارش جمشید زند رو.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان ایران، اسرائیل، چندین کشور عرب و آمریکا در جلسه محرمانه‌ای در دهکده گلیون در نزدیکی شهر مونروی سوئیس شرکت کرده بودند. این جلسه روز 2 نوامبر 11 آبان ماه در هتلی در دهکده گلیون برگزار شده و موضوع آن هم زمینه سازی برای کنفرانسی بین المللی درباره منع سلاح‌های اتمی در خاورمیانه بود. رویترز به نقل از یک دیپلمات عرب که نخواست نامش فاش شود نوشته است که نمایندگان ایران و اسرائیل در این جلسه حضور داشتند و جلسه بعدی پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. یکی از مقامات اسرائیلی هم به رویترز گفته است در این جلسه هیئت‌های نمایندگی مواضع کشور خود را بیان کردند، اما نمایندگان اسرائیل هیچ تماس مستقیمی با نمایندگان ایران و یا کشورهای عرب نداشتند. به نوشته رویترز هنوز معلوم نیست چه مقامی این جلسه را اداره می‌کرد، ولی یک دیپلمات به نام یاکو لاوا مسئول برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای است. هنوز دفتر این دیپلمات و ایران واکنشی به برگزاری این جلسه محرمانه نشان ندادند و معلوم نیست از طرف ایران چه مقامی در آن شرکت کرده بود. یک مقام اسرائیلی روز دوشنبه در بیت المقدس گفت جلسه روز 11 آبان در حقیقت نشستی برای آماده سازی کنفرانس پیشرو بود و بیشتر گفتگوها بر سر مسائل فنی متمرکز شده بود. وی تأکید کرده است که هیچ تماس مستقیم و غیر مستقیمی بین نمایندگان اسرائیل با ایران و کشورهای عرب حاضر در نشست نبود. به گفته این مقام اسرائیلی، تاریخ برگزاری کنفرانس منع سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه هنوز تعیین نشده و موضوع مهم برای اسرائیل آن است که هر نوع قطعنامه پیشنهادی با اجماع عمومی شرکت کنندگان تصویب شود. گفته می شود اسرائیل تنها کشور منطقه است که سلاح‌های اتمی در اختیار دارد و بارها از طرف ایران و کشورهای عرب به خاطر این موضوع محکوم شده است. اما مقامات اسرائیلی تاکنون به طور رسمی تولید سلاح‌های هسته‌ای در آن کشور را تایید نکردند. برنامه اتمی ایران هم گرچه به گفته مقامات جمهوری اسلامی تنها اهداف غیر نظامی را دنبال می‌کند، ولی کشورهای غربی ایران را بارها به پیشبرد اهداف نظامی متهم کردند. دولت آمریکا نیز تاکنون درباره شرکت نماینده‌اش در جلسه محرمانه 11 آبان واکنشی نشان نداده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از مرکز حامیان حقوق بشر برای گفتگو درباره انرژی هسته‌ای حمایت کرد. این مرکز به تازگی به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشری تشکیل شده است. فراخوان این کارزار علاوه بر سازمان گزارشگران بدون مرز از سوی بیش از 300 روشنفکر روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر امضا شده است. حسین قویمی در گفتگو با رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز در پاریس از انگیزه آغاز این کارزار پرسیده است. رضا معینی هم پاسخ داده:
کارزاری رو که مرکز حامیان حقوق بشر آغاز کرده از هفته گذشته، سه‌شنبه گذشته آغاز به کار کرده و بیش از 300 روزنامه‌نگار روشن فکر و نویسنده میتونم بگم ایرانی آن را امضا کرده اند. تعداد بیشتر حمایت کرده اند بنابر اطلاعات ما که خواهان آن نبودن با توجه به شرایط ایران که اسمشون درج بشه. واقعیت این است که همونطوری که در خود بیانیه اشاره شده، از زمانی که مسئله انرژی هسته‌ای در ایران طرح شده تا امروز هیچ گونه بحث، تأمل، اندیشه ورزی، سوال و اطلاع رسانی در این باره نشده. کار گزارشگران بدون مرز در دفاع از آزادی اطلاع رسانی از این زاویه، از این کارزار دفاع میکنه که امریه در خدمت اطلاع رسانی و این اطلاع رسانی و حق دانستن مردم در اصل.
در بیانیه شما گزارشگران بدون مرز آمده که از زمان افشای فعالیت‌های ایران درباره انرژی هسته‌ای در اواخر دهه 70 شمسی تا امروز هر گونه اطلاع رسانی، تأمل و گفتگو در این باره از سوی نهادهای رسمی کنترل و سانسور شده. به نظر شما این کنترل تا چند اندازه است و آیا به صورت سیستماتیک از سوی دولت اعمال میشه؟
بدون شک ما در همین اطلاعیه نام بردیم از ارگان‌های مختلفی که سانسور میکنن، از خود وزارت ارشاد که تهدید میکرد رسانه‌ها رو تا بازوی اجرایی سانسورش یعنی هیئت نظارت بر مطبوعات، تا وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و به ویژه شورای عالی امنیت ملی که در این باره از همان زمان و تا امروز موارد حساس رو به روزنامه‌ها و رسانه‌ها تذکر میده که در این باره نباید صحبت کنین. یکی از شاهبیت‌های دستور عملهای شورای عالی امنیت ملی همین مسئله انرژی هسته‌ای و صحبت کردن در هر موردی بوده. در یک کلام، بجز آنچه که مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی در این باره میگویند، هر گونه سخن دیگری ممنوعه.
آقای معینی، در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین اومده که برای پرداختن به موضوع انرژی هسته‌ای تا امروز تعداد بسیاری از روزنامه‌نگاران در کشور احضار، تهدید یا بازداشت و متهم به جاسوسی شدند. در آستانه صدومین روز دولت حسن روحانی، شما کارنامه دولت 11 رو در این زمینه چگونه می‌بینید؟
نخواستم که ما در روزهای آینده اطلاعیه و گزارشی در این باره منتشر خواهیم کرد که به مواردی که به ما مربوط می‌شد، یعنی آزادی اطلاع رسانی رو در اون درش خواهیم کرد در این باره. اما متاسفانه تمام آنچه که آقای روحانی به عنوان وعده در چارچوب مبارزات انتخاباتیشون به مردم داده بودند تحقق پیدا نکرده. بسیاری میگویند خب 3 ماه یا 100 روز کم است، ولی همان مثال فارسی من بخوام بگویم، سالی که نکوست از بهارش پیداست. ما امیدواریم که این وعده هایی که ایشون دادن، این گشایشی رو که عملا بیشتر در قبال مسئله هسته‌ای و در رابطه با مذاکرات با خارج، آن هم با شرط و شروطی، تنها به این بسنده نکنن و در رابطه با ایران با خبرهای ناگواری که ما داریم میشنویم، ازدیاد اعدام ها، باز هم دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، بستن روزنامه ها دوباره نباشد. در عرصه های حقوق بشر دولت آقای روحانی باید از سیاست های دولت احمدی نژاد فاصله بگیرد. این فاصله در عمل است و نه تنها در وعده وعید و شعار.
رضا معینی بود، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز در پاریس، به پرسش های همکارم حسین قویمی پاسخ میداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید که برنامه خصوصی سازی شرکت‌های دولتی درست انجام نشده و بسیاری از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واقعی نرسیده است. در این زمینه گزارش همکارمان نادر صدیقی را بشنویم.
آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت 11 میگوید که برنامه خصوصی سازی شرکت‌های دولتی که از دهه 80 خورشیدی در اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرا شده به درستی انجام نگرفته است. وی در این زمینه این جمله را بیان کرده که از دهه 80 تا کنون حدود 150 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شده که متاسفانه بسیاری از آنها به بخش خصوصی واقعی نرسیده و به قول معروف به خصولتی‌ها واگذار شده است. آقای کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در ایالت ماساچوست آمریکا، بر تشریح و تحلیل این سخن وزیر اقتصاد ایران چنین میگوید:
اگر خاطرتون باشه در این چند سال همیشه خود من و دیگران هم گفتیم که این خصوصی سازی به صورت واقعی انجام نمیشه، برای اینکه کاری که انجام میدن این است که بعضی بنگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت تحت عناوین مختلف میان این رو میگیرن، مثلا دستگاه‌های وابسته به سپاه و غیره، و یه مقداریش هم به دست کسانی افتاده که فقط وابسته به مراکز قدرت بودن و مسئله این که اداره کنن این صنایع و غیره رو نداشتن. نتیجه این شده که خوبی‌های خصوصی سازی که عبارت است از رقابت در بازار، نوآوری، سرمایه گذاری هیچ کدوم انجام نمی شده. از طرف دیگه اکثر بنگاه‌های دولتی و بسیار از کسانی که حتی اینا رو گرفتن همه زیانده بودن و سربار دولت.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه درباره هدف دولت 11 در حوزه واگذاری‌ها گفته است که اصلی ترین هدفی که دولت دنبال می‌کند ایجاد شرایطی است تا واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شود. از این رو در دولت یک نگاه آسیب شناسانه به نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته و تلاش می‌شود واگذاری‌ها به سمت بخش خصوصی واقعی سوق داده شود. طیب نیا در رابطه با بحث سهام عدالت نیز گفته است که هدف از طراحی این سهام کمک به ایجاد مالکیت در بین اقشار مختلف مردم بود که متاسفانه محقق نشد. در حال حاضر حدود 42 میلیون سهام عدالت در بین اقشار مختلف توزیع شده، اما آنها حق اعمال مالکیت بر روی آن را ندارند. به گزارش ایسنا، آقای طیب نیا تأکید کرده که دولت مطبوع وی با کاهش دفعتی، سریع و غیر حساب شده نرخ ارز مخالف است. در مورد شایعاتی که در این زمینه رواج یافته، طیب نیا گفته است که در کمیسیون مجلس آنچه از جانب وی مطرح شده صحت ندارد و او کفی برای نرخ ارز تعیین نکرده و معتقد است که نرخ ارز طبق سیستم شناور تعیین خواهد شد. آقای کامران دادخواه در مورد شناور شدن نرخ برابری ریال با ارزهای معتبر میگوید:
به طور کلی شناور شدن نرخ ارز کار صحیحیه و باید انجام بشه. اگر نرخ ارز به طور مصنوعی پایین نگه داشته بشه، این واقعا یارانه ایست که مردم ایران به تولید کنندگان چینی و هندی و غیره میپردازن. بنابراین شناور شدن و قیمت واقعیش پیدا کردن کار درستی. منتها باید توجه کنیم که ارز کننده عمده ارز در ایران دولته. بنابراین بایستی که یک روالی پیدا بکنه، وگرنه هر روز دولت میتونه بازی کنه با نرخ ارز و مسائل رو مغشوش بکنه. مسئله دوم مسئله کوتاه مدته. الان اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بدی قرار داره و از طرف دیگه مسئله تحریم ها هستن. بنابراین در یک مدتی رنج خواهد برد، ولی چاره ای نیست. این دلارهای نفتی رو ریختن تو بازار اقتصاد ایران رو به روز فلاکت انداخته و به فلاکت بیشتری هم دچار خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در مورد چند پرسش دیگر خبرنگاران از جمله درباره نرخ سود بانکی اظهار بی اطلاعی کرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. طی دو روز گذشته 12 در ایران اعدام شدند در شهرهای سقز، کرمان، بم و کرمانشاه. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، میگوید تنها در نیمه اول سال جاری بیش از 200 در ایران اعدام شدند و حالا این رقم با احتساب اعدام‌های دو هفته اخیر در ایران به حدود 250 رسیده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
روز دوشنبه 13 آبان ماه به جز شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد، 6 دیگر هم در زندانهای کرمان و بم اعدام شدند و 2 قبل از آن هم 5 در زندان کرمانشاه. به این ترتیب شمار اعدام‌ها در ایران طی 10 روز اخیر به 40 تن رسیده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، اعدام شدگان در زندان‌های کرمان و بم جرمشان قاچاق مواد مخدر بوده. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره می‌گویند علت بالا بودن شمار اعدام‌ها در ایران مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. در حالی که به گفته نهادهای بین‌المللی حقوق بشری برابر استانداردهای جهانی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. عفو بین الملل یکی از این نهادهاست که تاکنون بارها از شمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده و میگوید ایران از نظر آمار سرانه اعدام اولین کشور جهان است. دروری دایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید
مقامات ایران خیلی خوب میدونند که تحت معیارها که هست میثاق بین المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
به جز شیرکو معارفی، هفته گذشته 2 زندانی سیاسی کرد دیگر هم اعدام شدند، حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی. اتهام این افراد محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و ارتباط با حزب پژاک کردستان عنوان شده است. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید
به نظر میاد که این رو در قالب یک موج جدید اعدام‌های سیاسی در کردستان میشه ارزیابی کرد، یک موجی که مشخصاً در 2-3 سال گذشته متوقف شده بود و 2 سال پیش بود که در کردستان یک درگیری‌های نظامی گسترده بین نیروهای سپاه پاسداران و حزب پژاک صورت گرفت که متعاقب اون یک آتش‌بسی صورت گرفت که به گفته منابع مختلف از جمله مقامات اقلیم کردستان یکی از محوراش این بود که نیروهای پژاک عملیات نظامی انجام ندن و در مقابل جمهوری اسلامی هم احکام اعدام زندانیان سیاسی رو متوقف بکنه.
از سوی دیگر برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع لقمان و زانیار مرادی و منصور آروند 3 زندانی سیاسی کرد ابراز نگرانی کردند. لقمان و زانیار مرادی متهم شدند به دست داشتن در ترور فرزند امام جمعه مریوان، اتهامی که این 2 زندانی در اظهاراتشان آن را رد کردند. اتهام منصور آروند هم محاربه از طریق همکاری با حزب دموکرات کردستان عنوان شده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، شمار اعدام‌ها طی 1-2 هفته اخیر را نگران کننده ارزیابی می‌کند.
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنید، همواره به طور متوسط بین 2-3 تن در ایران روزانه اعدام شدند و اینجاست که به رقم واقعا سرسام‌آور و وحشتناک 600-700 اعدام در سال ما برخورد بکنیم. ولی اون چیزی که باعث واقعا نگرانی بسیاره این است که وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام‌ها بدتر شده و اینجاست اون چیزی که باعث نگرانی ما مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشر شده.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران 1 ماه پیش اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 400 نفر در ایران اعدام شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم 2 هفته پیش در جدیدترین گزارشش با انتقاد از شمار بالای اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که بیشتر این اعدام‌ها با استانداردهای بین المللی در رابطه با جرایم جدی و بزرگ منطبق نبودند.
مهتاب وحیدی راد از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران گزارش می‌داد، اما موضوع حقوق بشر موضوعی است که شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، به خبرگزاری رویترز گفته که غرب نسبت به آن کم توجه است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
شیرین عبادی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز به آمار اعدام‌ها در ایران اشاره کرده و نیز از افزایش آنها از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی سخن گفته است. به گفته این حقوقدان، برخلاف وعده‌هایی که آقای روحانی برای تغییر اوضاع در کارزار انتخاباتی خود داده بود، تقریباً همه فعالان سیاسی معترض هنوز در زندان هستند و فشار بر اقلیت‌های دینی و قومی در ایران ادامه دارد. در روزهای اخیر ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و همچنین اعدام‌ها در ایران انتقادهایی را از دولت حسن روحانی به دنبال داشته است. خانم عبادی همچنین در گفتگو با خبرگزاری رویترز علاوه بر موضوع حقوق بشر به تحریم‌ها علیه ایران نیز اشاره کرده و از نحوه اجرای آنها انتقاد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون چند قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده که به اجرا درآمده است. کشورهای غربی به اهداف برنامه اتمی ایران مظنونند، اما تهران میگوید برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شیرین عبادی درباره تحریم‌ها علیه ایران گفت: تحریم‌ها به جای فشار بر شهروندان ایرانی، باید علیه مقام‌های دولتی این کشور اجرا شوند. او برای نمونه جلوگیری از استفاده حکومت ایران از شبکه‌های ماهواره‌ای در غرب برای پخش برنامه‌های تبلیغاتی، جلوگیری از سفر مقام‌های عالی رتبه ایرانی یا مصادره اموال آنها در بانک‌های غربی را به عنوان راهکارهایی برای تحریم حکومت ایران نام برد. برنده جایزه صلح نوبل افزود در حال حاضر بهای مواد غذایی در ایران از اروپا و آمریکا بیشتر و داروها نایاب و مردم فقیر شده‌اند. به گفته این حقوقدان، اینها نتیجه تحریم هاست که فشار آنها بر شهروندان ایرانی وارد شده است. کشورهای غربی بارها بر این موضوع تاکید کردند که تحریم های اعمال شده از سوی آنها علیه دولت و حکومت ایران است. هرچند گزارش ها از داخل ایران حاکی از افزایش بهای کالاها، ارز، زمین، نایاب یا کمیاب شدن داروها و برخی اقلام ضروری و مواردی مانند آن است. در مورد مشکل دارو هم که با انتقادهایی برای واشنگتن همراه بود، آمریکا از مرداد سال جاری با افزایش فهرست اقلام بشردوستانه صادرات تجهیزات دارویی و پزشکی به ایران را تسهیل کرد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد، اما درباره موضوع حقوق بشر بشنویم. باز هم گزارش همکار دیگرم شهرام میریان رو درباره اعتصاب غذای نامحدود عبدالفتاح سلطانی.
در اعتراض به شرایط و وضعیت ناگوار زندانیان بیمار در زندان اوین و دیگر زندانهای جمهوری اسلامی ایران، عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری در 60مین سالروز تولدش از روز شنبه این هفته همراه با 3 زندانی بیمار دیگر، امیر خسرو دلیرسانی، سعید مدنی و مهدی خدایی، اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کرده. در همبستگی با این زندانیان سیاسی، اریکا شتاینباخ، رئیس بخش حقوق بشر و میشائل فریزر، سرپرست امور همگرایی فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی در مجلس آلمان، در بیانیه مشترکی در شهر برلین، نگرانی خود را نسبت به وضع جسمانی زندانیان بیمار و اعتصابی در ایران ابراز کردند. در این بیانیه این دو نماینده مجلس ضمن تأکید بر مساعی خود در جهت آزادی عبدالفتاح سلطانی یادآور شدند این وکیل دادگستری را که در راه مردم سالاری و برپایی حکومتی مبتنی بر قانون گام بر می دارد نباید تنها گذاشت. خانم شتاینباخ با آقای فریزر ضمن حمایت از عبدالفتاح سلطانی از مقامهای مسئول ایرانی خواستند این وکیل دادگستری را بیدرنگ از زندان آزاد کنند. بخش دیگری از این بیانیه دو نماینده مجلس آلمان به وضعیت ناگوار تأمین نیازهای دارویی و پزشکی زندانیان بیمار در زندانهای ایران اشاره دارد. مسئله‌ای که به نوشته این بیانیه سبب شده عبدالفتاح سلطانی در 60مین سال روز تولدش دست به اعتصاب غذا زند. مائده سلطانی، دختر این وکیل زندانی، هم در گفتگو با رادیو فردا میگوید پدرش در حالی در اعتراض به شرایط ناگوار زندانیان بیمار در زندانهای ایران دست به اعتصاب غذا زده که خود به علت تشدید بیماری کمخونی و عوارض گوارشی نیاز مبرم به مداوا در خارج از زندان دارد.
خود پدر من هم مریض هست. پدر من هم مدتی به دلیل بیماری روده که دارن و ورم معده و کلن بیماری های گوارشی که دارن، حدود 1 سال پیش در بیمارستان 40 روز تحت درمان قرار گرفتن و این درمان باید ادامه پیدا بکنه و در یک شرایط دور از استرس و اضطراب خوب میشه. یعنی شرایط زندان اوین اصلا این بیماری رو بدتر میکنه. این یعنی مرگ تدریجی برای هر زندانی وقتی به وضعیت سلامتی اون رسیدگی نمیشه. تعدادی هستن به مراتب حتی وضعیت سلامتشون از پدر من بدتره و پدر من برای اینکه به وضعیت اونا رسیدگی بشه این کارو کرده.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم، اما اگر از مشتاقان شنیدن موسیقی‌های محلی هستین، در اینجا ازتون دعوت می‌کنم به مدت نیم ساعت موسیقی‌های محلی زیبایی رو بشنویم که همکارانم در بخش موسیقی رادیو فردا براتون انتخاب کردن. قرار خودمون رو هم فراموش نکنین. مجله نیمه شب ما رأس ساعت 12 شب.